ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. روسیه و چین گزینه نظامی در برابر کره شمالی را غیر قابل قبول می‌دانند. عفو بین الملل در آخرین گزارش خود اتحادیه اروپا را مسئول افزایش مرگ پناهجویان اعلام کرد. حامیان دولت نیکولاس مادورو به مجلس ملی ونزوئلا حمله کردند. درود شنوندگان ارجمند. ولادیمیر سافرونکوف، معاون نماینده روسیه در سازمان ملل، گفته هر گونه تلاش برای توجیه یک راه حل نظامی در مورد کره شمالی غیر قابل قبول است. سفیر چین نیز اعلام کرده است ابزار نظامی نباید به عنوان گزینه برای مقابله با کره شمالی در نظر گرفته شود. مواضع چین و روسیه پس از آن اعلام شد که نماینده آمریکا در سازمان ملل نیکی هیلی روز گذشته گفت کشورش در صورت لزوم آماده استفاده از گزینه نظامی علیه کره شمالی است. کره شمالی روز سه‌شنبه اعلام کرد یک موشک بالستیک قاره پیما را با موفقیت آزمایش کرده است. عفو بین الملل در آخرین گزارش خود اتحادیه اروپا را مسئول افزایش مرگ پناهجویان معرفی کرده است. این سازمان مدافع حقوق بشر با اشاره به آنچه سیاست‌های بدبینانه اتحادیه اروپا در ارتباط با پناهجویان لیبیایی خوانده گفته است همین امر باعث افزایش شمار مرگ مهاجران در دریای مدیترانه شده است. سازمان عفو بین الملل با اشاره به نادیده گرفتن وضعیت مردم لیبی از سوی اتحادیه اروپا میگوید بخش بزرگی از عملیات نجات پناهجویان لیبیایی بر عهده سازمان‌های خیریه گذاشته شده است. در گزارش عفو بین الملل آمده است اگر وضعیت مرگ مهاجران در نیمه دوم سال جاری همچون نیمه اول سال ادامه یابد، سال 2017 میلادی به عنوان مرگبارترین سال مسیر مهاجرت بین المللی خواهد شد. کشورهای اتحادیه اروپا هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادند. حامیان دولت نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، روز چهارشنبه به مجلس ملی آن کشور حمله کردند. به گزارش رویترز، ده‌ها تن از حامیان دولت ونزوئلا با عبور از ایستهای بازرسی با سنگ، لوله و میله به نمایندگان و روزنامه‌نگاران حمله کردند. مهاجمان به مجلس ملی ونزوئلا از عملکرد نمایندگان علیه دولت مادورو ناراضی‌اند. اکثریت نمایندگان مجلس ونزوئلا مخالف دولت مادورو هستند. اعتراضات خیابانی در ونزوئلا از سه ماه پیش ادامه دارد و تاکنون 80 تن در این تظاهرات کشته شدند. در ایران، مرکز آمار ایران در بررسی وضعیت بازار کار ایران گزارش داده است که نرخ بیکاری در بهار افزایش یافته است. نرخ بیکاری در ایران همواره روبه رشد بوده است. آرش حسن نیا از رادیو فردا نگاهی دارد به این گزارش از بازار کار.
آبان ماه پارسال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اذعان کرد که بیکاری موزل بزرگی در کشور است.
امروز بیکاری و عدم اشتغال یک معضل بزرگ برای سراسر کشور ماست.
رئیس جمهوری ایران با تأکید یادآور شد که از همان ابتدای کار دولت می دانسته و بارها هشدار داده که باید بیکاری را جدی گرفت.
من از روز اول دولت هم در دولت این رو گفتم، هم به مسئولین بلندپایه کشور این رو گفتم، هم در سخنرانی ها گفتم. بزرگترین مشکل کشور ما در سالهای آینده موج بیکاری است.
او البته همان زمان نیز تاکید کرد که در کنار موزل افزایش بیکاری، اقتصاد ایران موجی بزرگ از ورود نیروی تازه نفس به بازار کار را نیز تجربه می کند.
موجی که امروز جوانهای ما وارد صحنه کشور می شن. امسال برای اولین بار، تا کنون بی سابقه بوده، امسال برای اولین بار بیش از 1,200,000 نفر متقاضی شغل بودن. و وارد صحنه اشتغال شدن که شغل به دست بیارن. توان ما چقدره برای اشتغال؟ ما حتما نمیتونیم الان با این امکانات، باید همه تلاش کنیم، باید یک حرکت بزرگ شروع بشه، باید سرمایه ها جذب بشه، باید سرمایه داخلی، سرمایه خارجی جذب بشه، باید رونق ایجاد بشه، باید دعواهای کودکانه در این کشور خاتمه پیدا کنه.
در جریان رقابت‌های انتخاباتی در اردیبهشت 96 نیز از بیکاری بسیار سخن گفته شد. حال مرکز آمار ایران با انتشار گزارش آمارگیری از نیروی کار در بهار امسال اعلام کرده که نرخ بیکاری در فصل نخست امسال به 12.6% رسیده است. این رقم 0.1% از نرخ بیکاری زمستان پارسال بیشتر و 0.4% از نرخ بیکاری در بهار پارسال افزون‌تر است. نرخ بیکاری در بهار امسال بالاترین نرخ بیکاری از سال 1390 تا کنون است و همین افزایش نرخ بیکاری نشان می‌دهد که آن هشدارها و نگرانی‌ها بی سبب نبودند. اگر درصد آنها که در بهار اشتغال ناقص داشتند و در هفته کمتر از 44 ساعت کار کرده اند را به نرخ بیکاران بیفزاییم، در بهار امسال مجموع نرخ بیکاری و نرخ آنان که ناقص اشتغال داشته اند به حدود 23% می‌رسد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در بهار امسال شمار بیکاران به حدود 3,400,000 تن رسیده است. افزایش شمار بیکاران و رشد اندک نرخ بیکاری در بهار امسال در حالی رقم خورده که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 95 به رقم باور نکردنی 12.5% رسیده است. البته این نرخ رشد بدون احتساب عملکرد بخش نفت و گاز به 3.3% کاهش می‌یابد. هرچند به گفته یک کارشناسان اقتصادی بخش نفت و گاز از آنجا که سرمایه و فناوری محور است چندان اشتغالی را در خود جای نمی دهد. فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران در پاریس، معتقد است برای ایجاد رقم قابل توجه اشتغال باید رشدی مستمر و پایدار داشت.
اصولا در ایران کارشناسا معتقدند که برای اینکه کشور بتواند معضل بیکاری رو حل بکنه نیاز به رشدی هست در سطح تقریبا 7-8%، نه برای یک سال و دو سال، تا یک دراز مدت که بتواند واقعا این رقم بیکاری رو در دراز مدت جذب بکنه. منتها این کار بسیار دشواری، البته در سال 1395 اعلام شده که رشد اقتصادی حدود 12% بوده. منتها این یک رشد اقتصادی تقریبا میشه گفت موقتی بوده به دلیل برجام و افزایش صادرات نفتی ایران. رشد طبیعی اقتصادی ایران طی این چند سال منفی بوده یا پیرامون 2-3% جریان داشته.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری زنان در بهار امسال به حدود 21% میرسیده، حالان که نرخ بیکاری برای مردان کمتر از 11% بوده است. همچنین در حالی که نرخ بیکاری در مناطق شهری ایران در نخستین فصل امسال 14.4% بوده، در مناطق روستایی ایران نرخ بیکاری تک رقمی و کمتر از 8% است. از کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه در بوستون آمریکا، درباره راه‌های برون رفت از بحران بیکاری می‌پرسم. پاسخ‌های او فراتر از حوزه اقتصاد را نشانه می‌رود.
ساختار اقتصادی ایران بایستی که عوض بشه. این ترتیبی که یک عده زیادی در حال مفتخوری هستن و به حساب برادران قاچاقچی و غیره و زالک هر کاری که دلشون میخواد انجام میدن، این بایستی خاتمه پیدا کنه. دولت بایستی دستشو از اقتصاد بیرون بکشه و امکان بده که سرمایه گذاری خصوصی بشه و به خصوص تا اونجایی که بتونه سرمایه گذاری خارجی جلب بکنه. سیستم بانکی بایستی تغییر کنه. دولت بایستی که بانک مرکزی رو مستقل بکنه. مسئله دیگه‌ای که بایستی انجام بشه این است که واقعاً ایران به اقتصاد دنیا بپیونده.
تا مهیا شدن اینها راهی سخت در پیش است، اما اجالتاً باید توجه داشت که تمام اجزای گزارش مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری در بهار امسال ناامید کننده نیست. بخش امیدوار کننده این گزارش رسیدن نرخ مشارکت اقتصادی به حدود 41% است که حدوداً 2% بیش از نرخ مشارکت اقتصادی در زمستان پارسال و 1% فزونتر از نرخ مشارکت اقتصادی در بهار پارسال است. این به معنی آن است که شمار زیادی از جمعیت فعال ایران حال امیدوار شده اند تا در بازار کار شانس خود را برای یافتن شغل امتحان کنند و به جمع جویندگان شغل پیوستند.
آرش حسنی از رادیو فردا گزارش می‌داد نرخ رسمی بیکاری در ایران پس از انقلاب سال 57 همواره زیر 21% گزارش شده، در حالی که کارشناسان آن را بالاتر می‌دانند. دیدگاه خود را می‌توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-2112 بازگو کنید. با ادامه چالش‌های لفظی بین فرماندهان سپاه و رئیس جمهوری اسلامی، دوره فرماندهی محمد علی جعفری بر سپاه تمدید شده و مسئولان جدیدی هم معرفی شدند. مهدی طاهباز از رادیو فردا دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده است. مجید محمدی در آمریکا.
روال کار آقای خامنه‌ای این بوده است که فرماندهان سپاه رو معمولاً برای دوره‌های 10 ساله تعیین می‌کردند. در دوره ایشون آقای رضایی 9 سال فرمانده سپاه بودند، بعد آقای صفوی هم 10 سال. دوره فرماندهی آقای جعفری امسال به پایان میرسه، تقریبا 10 سالش به پایان رسیده. اما اینکه ایشون تمدید شده فرماندهیش برای 3 سال، من فکر میکنم به 2 موضوع مشخص برمیگرده. بخشیش به حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه برمیگرده. به احتمال خیلی زیاد آقای خامنه‌ای نمیخواد فرمانده سپاه رو در حالی که سپاه با بخش قابل توجهی از نیروهاش در سوریه درگیر هست فرماندهی رو تغییر بده. نکته دوم هم برنامه‌های خاص سپاه هست که احتمالاً آقای جعفری بر اونها نظارتی داشته یا دخالت مستقیم داره و خب به احتمال خیلی زیاد آقای خامنه‌ای میخواد که این برنامه‌ها رو آقای جعفری پیش ببره، مثل برنامه موشکی سپاه. این 2 دلیل به نظر من دلایلی است که آقای خامنه‌ای آقای جعفری نگه داشته. مسئله اصلی این هست که آقای خامنه‌ای وضعیت موجود در سپاه رو میخواد حفظ کنه تا 3 سال آینده.
اسماعیل کوثری نماینده پیشین مجلس به عنوان جانشین فرمانده قرارگاه سارالله تهران معرفی شدن، این انتصاب رو چگونه ارزیابی میکنین؟
من فکر میکنم انتصاب 2 دلیل سیاسی و دلیل امنیتی داره. دلیل سیاسیش اینه که آقای کوثری خب به جبهه پایداری بسیار نزدیک بودند. بعد از انتخابات سال 96 و انتخاب مجدد آقای روحانی، خب طبعا نیروهایی که مخالف دولت آقای روحانی هستند، اونها میخواهند که در عرصه حضور قدرتمندتری داشته باشند. حضور مجدد آقای کوثری در سپاه در واقع یک نوع علامتی است به کسانی که از آقای رئیسی پشتیبانی میکردن که اونها جایگاهشون در نیروهای نظامی، نیروهای امنیتی، جایگاهشون همچنان مقتدر و محکم خواهد بود. اما دلیل امنیتیش که به نظر من این دلیل اهمیت بیشتری داره، وضعیت امنیتی تهران هست. بعد از عملیات بمبگذاری داعش در بارگاه آقای خمینی و در مجلس، خب مشخص هست که حفره‌های امنیتی وجود داره. آقای کوثری سوابق طولانی داره در فرماندهی سپاه در تهران، لشکر 27 محمد رسول الله و در قرارگاه سارالله. نقش جانشینی هم که برای ایشون در نظر گرفته شده عمدتا نقش امنیتی است. به نظرم ایشون مسئولیت مشخصی گرفته برای پر کردن حفره‌های امنیتی تهران.
اما سوال آخر این که جدال لفظی فرماندهان سپاه با حسن روحانی و دولت در این هفته‌ها و ماه‌های اخیر بالا گرفته، به نظرتون این منازعه به کجا خواهد انجامید؟
من فکر می‌کنم این منازعه همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. منازعه‌ای هم نیست که به دولت آقای روحانی تعلق داشته باشه. در دوره آقای احمدی نژاد، در دوره آقای خاتمی همین منازعه وجود داشت. این منازعه در دولت آقای روحانی بالاخص به 2 موضوع مشخص برمیگرده. یک، مسئله سیاست خارجی که آقای روحانی به دنبال این هست که تنش زدایی کنه و سپاه چندان با این مسیر موافق نیست. مسئله دیگه هم حضور قدرتمند سپاه هست در عرصه های اقتصادی که آقای روحانی به صراحت ازش یاد کردن که ما بخشی از منابع دولتی رو، امکانات دولتی، شرکت های دولتی رو داریم واگذار میکنیم به دولت با تفنگ. اینها هر دو موانعی است که دولت آقای روحانی بر سر خودش میبینه برای گشایش‌های اقتصادی، برای خروج کشور از رکود، برای مقابله با مسائل و مسائلی که به معیشت مردم مربوط میشه، که انتظار هم میره از دولت آقای روحانی که چنین مسئولیتی رو اعلام کرده و این مسئولیت رو به انجام برسونه. دولت آقای روحانی سپاه رو یک مانع برای خودش میبینه، از اون طرف هم سپاه دولت آقای روحانی رو برای خودش در واقع نوعی بازدارنده میبینه برای بست قدرت اقتصادی خودش در کشور.
مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در نیویورک. خلاصه خبرها 14:30 ایران.